بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. این کلمه در اثنای تحلیل اوصاف منافقانه منافقین است. آیات قبل ناظر به این بود که به منهم من یرمزی که فسقدقات فین اعطو منها ردو و علم یعطو منها اداهم یسختون. آیات بعد ناظر به این است که به منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. آیات سابق و لاحق درباره اوصاف منافقان است. بنابراین این جمله انما الصدقات به منزله معترضه خواهد بود، زیرا آنها توقع بهره‌وری از صدقات را داشتند. این کلمه اون بهره بر طمع بهره بر اینها را قطع کرد. دوباره برمیگردن به تشریح اوصاف منافقان و تقبیح اونا. لذا این انما الصدقات هم برای جنبه اثبات قضیه دلیل خوبی است، هم برای نفی، چون هست این خصیصه را دارد که موردی رو اثبات میکند و موردی رو هم نفی میکند. این که فرمود انما الصدقات للفقراء یعنی در این موارد هشتگانه صدقات رواست، در خارج این موارد نارواست. حالا اون مواردی که خارج از این هشت مورد است، مصداق روشنش همان های هستند که یلمزو که فی صدقات توقع بیجا داشتند و مصادیق دیگرش هم افرادی هستند که واجد این شرایط نیستند. بنابراین این انما چون حسر است و لسان نفی اثبات را به همراه دارد، میتوان هم نفی اون من یلمزو که و مانند اون را استفاده کرد و هم اثبات در این مصارف اشکانه. مطلب دیگر این که فرق فقیر و مسکین و معنای لغوی فقر و مسکنت و اینها را تفسیر به عهده دارد، اما حد فقهی این را فقه باید بیان کند به کمک روایات. فقیر به اصطلاح فقه به کمک روایات کسی است که توان تأمین هزینه سال خود را نداشته باشد، نه بالفعل نه بالقوه. مسکین هم این چنین است، کسی مستحق دریافت زکات است که فاقد هزینه باشد. این خصیصه در فقر و مسکنت است، اما در باره عاملین، مؤلفت قلوبهم، جریان رقاب، جریان غارم، جریان فی سبیل الله، جریان ابن سبیل، سخن از سال مطرح نیست. اینا خصوصیاتی است که فقه به کمک روایات اهل بیت علیهم السلام بیان کرده است. در باره معنای لغوی فقر و مسکنت بارها در باره فقرا و مساکین که آیات قبل بحث شد، اونجا اشاره شد که فقیر را از این جهت فقیر میگوین که ستون فقرات و شکسته است، قدرت قیام ندارد. و اگر چنین که توهی دست را فقیر میگویند برای اینکه مال تقریبا جنبه قوام دارد، به منزله ستون فقرات یک جامعه است. آیه که در سوره نساء بود و بحث شد که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، یعنی مالی که باعث قیام شماست و توانمندی شماست این را به سفیهان ندید. اونجا روشن شد که عظمت مال و عظمت اقتصاد به منزله ستون فقرات یک ملت است و اگر کسی از در اقتصاد مشکل مالی داشته باشد، این مثل آن است که ستون فقرات شکسته است و کسی که ستون فقراتش بشکند و قدرت قیام نداشته باشد، به چنین آدمی عرب میگوید فقیر، نه یعنی بیمار. کم کم به تهیدستان میگوین فقیر، برای که من در حقیقت قدرت مقاومت را از دست دادم. درباره مسکنت هم این چنین است، کسی که بالاخره قدرت حرکت ندارد، گرفتار سکون و وقفه و تهجر است در اثر بیمالی. و ذکر هر دو برای آن است که احیانا اگر چون چه مورد افتراقی داشتن مشمول این آیه باشند. خب تعیین معیار فقر و مدار مسکنت را فقه بعد دارد، وگرنه تحقیقات لغوی و ادبی مشکل فقهی را حل نمی کند، تا حدود مشکل تفسیری را حل می کند. در جریان عاملین نه فقر شرط است و نه هزینه حساب، چون کسی که بالاخره تلاش و کوشش کرده برای این کار یه استحقاقی دارد، ولی یه مسلمی میتواند از بیت المال چیزی رو عطا کند. و این صدقات هم اگرچه صدقات مستحب برا شامل نمی شود، ولی صدقات واجبه مخصوص زکات مال و زکات فطر نیست، جزیه هم جز صدقات واجب است. احیانا بخشی از خراج ها جز صدقات واجب است، کفارات اینها جز صدقات واجب است، اون بخشایی که صدقه دادن واجب است یا تصدق واجب است جز این بخشا قرار میگیرد. و کسانی که مأمور جمع آوری جزیه ها و کفارات هستند، اونا هم عامل صدقات هستند. عمده آن است که گرچه این کلمه عامل باید با لام استعمال میشد، یعنی به این صورت ذکر میشد و عاملین لها، یعنی کسانی که برای صدقات تلاش و کوشش میکنند، اما چون یه سرپرستی را به عهده دارد، یه اشرافی را به همراه دارد، سرپرست را میگن والی علی المدینه، گرچه للمدینه تلاش و کوشش میکند، والی علی الرعیه، گرچه للرعیه زحمت میکشد، اما چون اشراف و نظارت و احاطه را به همراه دارد، لذات با علا تعبیر شده است. وگرنه در حقیقت معنای لام را خواهد داد که بر عاملین لها، یعنی برای صدقات تلاش و کوشش میکنند. تألیف قلوب هم ظاهرا در قرآن کریم همین یک مورد هست، یعنی در مسئله صدقات مطرح است. حالا اگر چونچه تنقیح مناس باشد که انسان بتواند در بحث های اخلاقی هم کمک بگیرد به مایه الفت قلوب دیگران بشود، چیز خوبی است. لکن در قرآن کریم از در مصرف مسائل مالی همین یک جا ذکر شده است. حالا چه زکات مال، چه زکات فطر، چه جزیه، چه سایر صدقات واجب. درباره رقاب هم این چین است که باز فقر شرط نیست، درباره که خودش میتواند هزینه تامین کند، منتها برده است. مفهوم بحثی که درباره رقاب مطرح است این است که حالا آزادسازی اسرا چطور؟ الان کسی برده نیست تا آزاد بشود، اما بالاخره اسیر است. و آزادسازی اسرای جنگی هم هزینه دارد. آیا می شود از صدقات بیت المال کمک گرفت اسیران را آزاد کرد یا نه. اگر مسلمانی دست کافر اسیر باشد، برخی ها خواسته از با مفهوم اولویت استفاده کنند که این فرقاب شامرش میشون میشود، برای اینکه وقتی انسان بتواند از صدقات کمک بگیرد و برده مسلمانی که در اختیار یک مسلمان دیگر است او را آزاد کند، اگر یه انسان آزاده در بند یک کافری گرفتار است، به طریق اولا میشود او را آزاد کرد. ولی اگر این فرقاب شامل آزادسازی اسیران جنگی نشود، چون که شمولش آسان نیست، اون سهم فی سبیل الله کاملا شاملش میشود. یعنی آزادسازی اسیران جنگی، مسلمانی اگر به اسارت گرفته شد، از سهم فی سبیل الله میشود اونها را آزاد کرد و هزینه آزادی اونها را هم پرداخت کرد. مطلب دیگر اون است که این کلمه فی سبیل الله با قارمین، اینها اختصاصی به زنده و مرده ندارد، چون که اختصاصی به فقیر و گدا هم ندارد. قارم اگر کسی بدهکار بود، ولو کسب سال و هزینه سال را بالفعل یا بالقوت الغریبه من فعل دارد، ولی حادثه پیش آمد و بالاخره تعهدی کرده است، فعلا مغروزه. حالا یا از باب اصلاح زیاسل بین بود یا از باب زمانت بود، رو دوستی که بود بالاخره زامن دیگران شد، چه که دیگران رو امضا کرده است و الان ندارد و به زندان افتاده، این جز غارمین است. در صورتی که این غرامتش به دینش در راه حلال باشد، در راه معصیت نباشد، این هم فقر شرط نیست، برای اینکه این محترمانه میتواند رو تجارتی که دارد، محل کاری که دارد، هزینه سال خود را تحصیب کند. لکن در اثر دوستی و اعتمادی که به دوستان خود داشت، شکای اونا را امضا کرده و اونها الان برشکست شدن و این به زندان رفته، این جز غارمین است. می شود از سهم صدقات دین او را ادا کرد و او را آزاد کرد. قرض آن است که در غارم، از اون جهت که غارم است، فقر شرط نیست. فقر به این معنا که نتواند هزینه سال خود را تأمین کند. البته فقر به معنای جامع که حتی به لحاظ تعدیه دین باشد، این شخص بالفعل فقیر است، یعنی که الان توان پرداخت دین خود را ندارد. در جریان غارمین و فی سبیل الله، همونطوری که فقر شرط نیست، حیات هم شرط نیست. حالا یک کسی بدهکار بود و مرد، می شود از باب تبرئه ذمه این میت از سهم صدقات کمک گرفت، چون که می شود از سهم فی سبیل الله مشکل یک میتی را حل کرد. نمازهای قضا، روزهای قضا به عهده او بود، فرزندی هم ندارد، یا اگر هم دارد متاسفانه اهل این کار نیستن که ذمه او را تبرئه کنند. می شود از سهم فی سبیل الله کمک گرفت و دین او را ادا کرد، یا نمازهای او و روزهای او را با استنابه قضا نمود. بله؟ نه، در باره، چون یکی از مصارف هشتگانه زکات فقرا و مساکین هم، در باره اونها گفتن نباید حاشیه باشه، اما اگر فی سبیل الله بود اونجا احتیاط هست، مگر اینکه زکات دهنده و مؤدی زکات هم حاشیه باشد. اگر سیدی خواست زکات بدهد، حالا یا زکات مال یا زکات فطر، به سید دیگر میرسد. همین، اونم همینطور. اگر سخنت فی سبیل الله باشد شد حاشر بودن شرط نباشد. قارن را از اون جهت که فی سبیل الله هست اگر بخوان مشکلش حل کنن شاید حاشیه بودن شرط نباشد. عمدان است که اگر از جزیه، کفارات، نذورات، سایر صدقات بود که اولاست. اگر از صدقات مصطلح یعنی زکات مال یا زکات فطر بود و معدیش هم سید بود بازم جایز است. اگر معدیش خام بود سید نبود اولا آن است که از سهم فی سبیل الله بدن نه از سهم فقرا. ابن السبیل هم همینطور است. در خصوص ابن السبیل ممکن است او بتواند هزینه سال و خمال خود و عیار خود را بالفعل یا بالقوه داشته باشد، ولی این مسافرتی که بر ایش آمده مشکلی ایجاد شده است و هر مال رو گم کرده و توان اون رو نداره. این هم فقر به این معنی شرط نیست، البته فقر بالفعل رو داراست. مطلب دیگر این است که این ابن السبیل ناظر به اون سفر اصطلاح فقهی نیست که کسی در سفر فقهی باشه. سفر فقهی آن است که مسافتش 8 فرسخ باشد اولا و قصد اقامه 10 روز نکند، ثانیا یا از 30 روز متردد نگذشته باشد، ثالثا یا دائم السفر نباشد، رابعا و مانندان که در چنین کسی رو در فقه میگن مسافر. مسافر در فقه کسی است که نماز او شکسته است. بنابراین این ابن السبیل اون مسافر فقهی نیست که حتما مسافتش باید 8 فرسخ باشد یا او دعا مستفر نباشد یا قصد 10 روز نکرده باشد یا ولی سفرش نباید سفر معصیت باشد. در این جهت با اون حکم فقهیش یکیست. اگر کسی سفرش معصیت بود حالا ممکن است از وجوه هاست دیگر تأمین بشود، اما از راه زکات مشکل است. خب همه این مطالب را ذات اقدس اله می فرماد به این که این فریضه است از طرف خدا، فریضت ملا. بعد برای اهمیت مسئله دوباره همین اسم ظاهر ذکر فرمود، دیگه ضمیر نیاورد. اگر می فرمود فریضت من الله و هو علیم حکیم کافی بود، ولی برای اهمیت مسئله باز اسم ظاهر ذکر کردن. بعد فرمودن این خدای سبحان با این دو اسم از اسماء حسنای خود این معارف و این احکام و حکم را تنظیم کرده است. یعنی مبدأ تنظیم این احکام و حکم علم خداست به حکمت خدا. خب پس اگر فرموده بود فریضتا من الله و هو علیم حکیم کافی بود، ولی تصریح به اسم ظاهر برای احتمال مسئله از یک سو و علم و حکمتش هم تعیین کننده است در تنظیم این احکام از سوی دیگر. از اینجا معلوم شود که اونها که اهل لمزه در صدقاتن یه وقت است که مشکل سیاسی دارد. اونها و ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. در سوره مبارکه مائده گذشت. یعنی یه واقعا مشکل سیاسی با نظام اسلامی دارن و میگن شاید اوجا برگشت و اون سران رژیم گذشته آمدند و او اسلام شکست خورد، ما چرا رابطه من رو با اونها بد بکنیم. که این بحثش در سوره مبارکه مائده گذاشت. فرمود اینا قلبن مریضن و بگو اگر اوضاع انشاءالله همچنان ادامه داشت و اونها نتوانستن برگردن جواب خدا پیغمبر رو چی میگی؟ فیس و علا ما اثر رو فی انفسهم نادمی. یه ده گذشته از اون اشکالات سیاسی مشکل مالی هم دارن. اینا هستن که به منها مریل میزو که فسده آب. برخ اهل تحصیل گفتن که 2/3 مردم دنیا مشمول این آیه. مواظبن که چیزی بالاخره از بیت المال به اونها میرسه یا نمیرسه. اگر رسید که با اون مرجع، با اون والی، با اون مسئول امور بیت المال خوب تاهم کنن. اگر نرسید که به تعنشون پردازن. گفتن دو سوم مردم دنیا گرفتار اندراج تهدید آیند. و من هم من یدمز که به صدقات پن اقتو منها ردو و لم یعتو منها اداهم یسقطو. لکن نمی شود آمار گیری کرد که آیا دو سومن، سه سومن، سه چهارومن و ماننده آن. معیارش حب دنیاست. اگر کسی گرفتار حب دنیا بود که حب دنیا رأس و کل خطیئه، این اگر نه تنها با امام زمان بلکه با پیغمبر زمان علیه و سلام و علیه و سلام روبرو بشود اهل لمزه. مشکل امام زمان رو حل نمی کند به دلیل اینکه مشکل پیغمبر زمان علیه و سلام امور رو حل نمی کرد. لذا این آیون که میگن دو سوم مردم دنیا مشمول این خطرن، با اون تحلیل باید توجیه بشود که منشأ این خطر حب دنیاست که رأس کل خطیه. و اگر از اول کسی رابطه بین خود و کیفیت زیست را مشخص کرده است که من چیور میخوام زندگی کنم و چی برای من جاذبه دارد، او راحت است. تمام این مشکلات به اون معرفت برمیگرده. واقع اگر کسی بداند به اینکه یه سلسله لذت‌های دیگری در عالم هست که یه عده به سراغ اون دارن میرن. قبلا معلمین این چیزی میگفتن، برای طلبه های مبتدی این چیزی میگفتن، برای بچه های دبستانی و مقاطع دبیرستانی احیانا اینطور میگفتن. میگفتن شما حرف نخاس ها رو میزدن. نخاس یعنی این هایی که مال فروش هم. احیانا در میدان مال فروش ها حسب و این ها هم بالاخره هست. اونها بهدی سفارش میکردن، مثل اونایی که انعام و دواب میفروختن بهدی سفارش میکردن که اگر خواستید حمار را بخرید، حمار را بفروشید، کدوم حمار را بخرید، کدوم حمار را بفروشید. گفتن شما آزمایش بکنید، مثلا این حمارها اگر یکی از اینها جلو افتاد دیگری گوشش تیز کرد، خب این که گوشش تیز کرد اینو بخرید. اما اگر دیدی که نه، در همین راه رفتن یه حمار جلو افتاده و خیلی برنده شد، اون دیگری گوشش تیز نکرد، اونو نخرید. برای که این حماری که میبینه رقیب او و رفیق او و همتای او پیش رفته و این هیچ تکون نخورده، این معلوم میشه خیلی کوداله، این باربر خوبی هم نیست، این حمار خوبی هم نیست. این سفارش این بود که اونها مال فروش ها به دیر دستاشون میکرد. همین حرف را معلمان مدارس ابتدایی برای اونها بازگو میکردن، برای طلبه ها هم در ابتدای میگفتن. میگفتن که اگه شما دیدید رفقاتون یکیسی یه مقاله خوبی، سخنرانی خوبی، پیشرفت علمی کرد و در شما هیچ جهشی پیدا نشد، هیچ بیتفاوت بودی، شما به جایی نخواهید رسید. یعنی شما دیدید او همتای شماست و رشد کرده، شما هیچ نجنبیدید. اگر دیدید که نه، رقابت، این رقابت چیزی بسیار خوبی است. وقتی دیدید کسی مقاله خوبی نوشته، کتاب خوبی نوشته، در همایش سخنرانی خوبی کرده، مدرس خوبی هست، او هم دوره من بود، چرا من نشم؟ این معلومه به جایی میخواد برسید. این اصل مثل. بزرگان همین معنا را با نظام تکوین تطبیق کردن. حالا این یه چیز خیلی ساده و ابتدایی به پیش پا افتاده بود که به بچه ها می گفتن. بزرگان حسابش را با نظام طبیعت تکوین می کردن. می گفتن حالا اگر پیغمبری هست صلی الله علیه و سلم و وحی هست، به اسمتی هست، به ولایتی هست، به نبوتی هست، به رسالتی هست، معنویت رو به همراه خود دارد، یک چوب از او استفاده کرده، خب چرا من نباشم؟ همین جریان ستون حنانه که بعد مدینه مشرف بشید در روضت النبی صلی الله علیه وسلم، اون استون حنانه رو شما میبینید احیانا تبرک میکنید، همین بود دیگه. قبل از اینکه برای بشن بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبری بسازن، حضرت به این ستون تکیه میداد، سخنرانی میکرد، آیات تفسیر میکرد، احکام فقهی میگفت، موعظه میکرد. بعد وقتی عرض کردن شما خسته میشید با برای شما منبر تهیه کنیم اینا و ایستادن برای شما سخت است اینا، حضرت موافقت کرد، منبری تهیه کردن. خب همه تو مسجد بودن دیگه، دیدن که حضرت که از این پشت به این تکیه به این ستون داده بودن، وقتی خواستن از این ستون حرکت بکنن بیان رو منبر، این ستون جزع کرده، ناله کرده از فراق پیغمبر. خب خیلی ها دیدن دیگه این استون حنانه، استون حنانه یه چیزی نیست که حالی یک نفر، دو نفر، یا مثلا صد نفر، هزار نفر ناله کرده باشن. اینا همه رسیدن به اون کسانی که در صحن بودن، تو دیدن در صحنه یه چیز. خب تو همون صحابه، تو همون اصحاب، تو همون شاگردان و همچنین شاگردان بعدی، علمای بعدی، یه عده به این فکر افتادن خب حالا وقتی که چوب میتونه عوض بشه ما چرا نشیم؟ به جد رفتن به دنبالش بشدن. یه عده نه همجوری عادی و میگذرن. وقتی یه عده میشنن و این من حالا ما یه به تو من خشیت الله میگن خب حالا که برخی از سنگا اینجورن که شوق خدا، عشق خدا، خشیت الهی اینا رو میلرزونه، خب چرا ما نشیم؟ وقتی ستون حنانه اینجور میشه چرا ما نشیم؟ این آیاتی رو که ذات اقدس اعراب بررسی میکند که آسمان اینجوره، کوه اینجوره، زمین اینجوره، این وقتی خیلی رقیق بشه، تنزیل بشه، ترغیب بشه، تمثیل بشه، تشبیه بشه، به همون حرف نخواسته دارد. یعنی بالاخره یه عده از شما کوچکترن، کوتاهترن، اینا پیشرفت کردن. اون که میگد بنواخت نور مصطفی اون استن حنان را، کمتر ز چوبی نیستی حنانش و حنانش و همین بوده. این که هست. خب پس بنابراین اگر انسان باور کند این حرف را که بابا من که کمتر از چوب نیستم، که وجود مبارک پیغمبر که فرقی نمی کند حیات و مماتش که الان وجود مبارک ولی از ارباب ناخدا، خب همه اون آثار نبوت دارد که فرقی نمی کند که این راه را که طی بکند و دنیا برای او معنا پیدا میکنه که اصلا چی هست، تو چه فضایی داره زندگی میکنه. هرگز به سراغ این حرفا نخواهد رفت دیگه، برای او کوچکه که بهش بگن هم با دنیا کل رأس کل خطیه، برای اینکه یه چیز دیگر رو استشوام میکنه، کوی چیزی دیگر رو میبوید، میشنود، میبیند، به دنبال چیزی دیگر است. اصلا اصلا اهانت است با او که بگن ها با دنیا را از خود خدیه، چون خودش باطن دنیا را میبینه که مردار دیگه. خب با آدم عاقل و فرزانه که نمیان آقا دست به مردار نزن، که این برای او روشن است، میبیند که از دنیا جیبتن و طالبها کلاب. اونگاه اگر او هم یه وقت خاصی جای حرفی بزنه، نصیحتی بکنه، مقالهی بنویسه، راهی بره، راه نمایی هم بکنه، میبینید در دیگران یه شوری ایجاد میشه، چون از یه جان پختهی به رخوی حرف در میاد دیگه، باید انسان اینجور میشه. بنابراین معیاری برای اینکه دو سوم مردم دنیا گرفتار منهم ملیت مزوک فی صدقاتن یا کمتر و بیشتر نیست، اساسش خوب دنیاست و باطن دنیا هم تو عالم رؤیا مشخص میشه. یعنی اگه کسی خواب ببینی که مثلا پای او به یه قازوری برخورد کرد، میگن تعبیرش این است که مال گیرش میاد. او هم باطنش همینه میگه. حالا ما نرسیدیم به جایی که هنانشو لاغل انسان از حلال دیگه تجاوز نکنه. قرار آن است که اون وقت برای اینا خیلی روشن است که چی جیفه است و چی جیفه نیست و هرگز اهل لمز نیست، نه در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نه در باره امامانی که جای پیغمبرش است. در جریان بحث که در حکم فقهی است، مرادان همون اوائل هم که بحث شد که بحث واجب نیست، برفرض هم بحث واجب باشد، گرچه در باره فقرا و مساکین و عاملین و الفت و غروب و هم و رقاب و قارمین این اصناف ششگانه جمع آوردن و به تعبیر برخی ها که توهم بحث کردن اقل جمع سه نفر است، اما در باره فی سبیل الله و ابن سبیل که جمع نیاوردن. پس این که بگوین صدقات را باید 8 قسمت بکنن، یک، بعد هر قسمتی را باید به 3 قسمت تقسیم بکنن، دو، برای اینکه اصناف 8 گانه ذکر شدن و اقل جمع 3 نفرن، این ناتمام است. بر فرض که وصل واجب باشد که نیست، بر فرضم که رعایت جمع لازم باشد که نیست، مربوط به اصناف 6 گانه است، وگرنه در باره فی سبیل الله و ابن سبیل که جمع به صورت جمع ذکر نشده است. مطلب دیگر این است که حکم فقهی که آیا از عین مال باید بدن یا نه، او رو فقه بیان میکند. از آیه استفاده نمی شود که عین مال را یا قیمت مال را باید بدن. مطلب بعدی هم که محل توزیع است، کجا توزیع میکنن، این رو هم در جایگاه بیت المال میشه توزیع کرد، هم در هم اون جایی که سر خرمن است به اصطلاح، یا محل دام دامدار است در زکات انعام، یا باغ باغداران است، میشه همونجا توزیع کرد. ولی در باره ابن السبیل همون تورایی که مونده میشود داد. نقل صدقه هم تو فقه مشخص شده است که اگر کسی فقیری در محل وجود دارد، کسی این صدقه رو به غیر محل منتقل کند و در بین راه تلف بشود، ضامن است، چون حق نقل ندارد. البته اگر به شهر دیگر منتقل کرد و ادا کرد، تعدیه می شود، ذمه‌اش تبرئه می شود، ولی حق نقل ندارد. و افرادی که واجب النفقه خود انسانن هم اونها مشمول این صدقات نخواهند بود. برخی ها در اثر اینکه اون عظمت به جلال و شکوه وحی داره ناروشن نشد، احتمال میدادن که این سهم مؤلف المؤلف از قلوبهم ساقط شده باشد در زمان رحلت بعد از زهرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، در زمان کنی ساقط شده باشد. یه وقت است کسی میگه چون حالا موضوع نیست، این سقوط نیست، هر وقت موضوع پیدا شد المؤلف از قلوبهم میدهد. یه وقت فتوا به سقوط میدهد و منشأش رو دلیل عقلی خیال میکنند که چنین عقلی همون قیاس است که خود عقل فتوا و عدم حجیت او میدهد. قیاس و استحسان و مصالح مرسل و امثال ذالک است. این یک. برخی ها به اجماع سکوتی تمسک کردند و اجماع سکوتی آن است که یک کسی حرفی بزنه دیگران ساکت باشن. گفتن چون یه مشرکی آمده از سهم مؤلفه از صدقات چیزی را خواسته و عمر نداد و همه اصحاب ساکت بودن، یه اجماع سکوتی در میاد. و این اجماع سکوتی ناسخ آیه، آیه را چجوری تلقی کردن که اجماعی که از عمر و امثال عمر توش در میاد بشه ناسخ؟ قبلا اشاره شد به این که او که معصوم نیست، یک. ثانیاً این قضیتون فی واقعتن، در یه موردی ایشون نداد حالا اون مورد شد از صنف تعلیف قلوب نبود، این که معناش سقوط صحیح مؤلفه نیست. اجماع هم وقتی حجت است که رأی از یک معصوم کشف بکنه، تازه حجیت اجماع نظیر خبر باید به حساب سنت می آید، باید عرض بر کتاب الله بشه که ثقل اکبر است، کتاب الله ثقل اکبر است در نشأه طبیعت، نه مافوق طبیعت، در نشأه طبیعت ثقل اکبر است بالقیاس علل اعتراض فضلا عن الروایه. روایت را یقینا باید به قرآن عرض کرد که اگه مخالف قرآن بود حجت نیست، مطابق با قرآن موجود شد. اجماع هم جنینه. حالا اگر یه اجماعی ما داشته بود و اجماع محسن و مخالف قرآن، خب این که حجت نیست. حجیت اجماع مثل حجیت خبر از جهتی که سنت معصوم علیه السلام کشف بود حجت است. پس میشه منزل خبر. اما خبر را هم باید بر قرآن کریم عرض کرد، اگر مخالف نبود میشه حجه. پس بنابراین توهم این که سهم مؤلفه از راه قیاس و استحسان و مصالح مرسل ساقط شده باشد، یک. توهم این که این سه از راه اجماع سکوتی ساکت شد، دو. هر دو توهم ضعیف و عافل است و باطل. این آیه این حکمانه لسار احکام الی یوم القیامه حی است. الحمدلله.